دهه 1350 گروه‌های مسلحانه زیادی علیه رژیم پهلوی مبارزه می‌کردند. برخی از آنها با روحانیت ارتباط تنگاتنگی داشتند، اما برخی به شدت مخالف روحانیت بودند.
در جریان مبارزات ضد رژیم شاه که جنبه مذهبی هم داشت، مجاهدین خلق ایران بودند. البته گروه‌های دیگری بودند، مثل هیئت مؤتلفه، مثل جریان نهضت آزادی، مثل روحانیون بزرگی مثل آیت الله طالقانی. اینها هر کدوم نقش ویژه‌ای داشتن، اما اون جریانی که به صورت متشکل و منسجم و گروهی برای رژیم شاه مبارزه می‌کرد و توانمندی بالایی هم نسبتاً داشت، جریان مجاهدین خلق ایران بود. در سال 1350 لو رفت، تعداد زیادی از افراد اونها دستگیر شدند و اعضایی از اونها در بیرون موندن و به فعالیت ادامه دادن. برخی از گروه ها قبلا تکلیف خودشون رو روشن کرده بودن، به عنوان مثال بنده و یه تعدادی از دوستان دیگه که با مجاهدین خلق سال 1350 و 51 کار میکردیم. بعد از صحبت هایی که در داخل زندان من با مسعود رجوی داشتم و احساس کردم که نمیتونیم با هم دیگه کار بکنیم، در بیرون اومدیم و یه گروه دیگری رو به نام گروه فلاح درست کردیم و حساب خودمون رو از مجاهدین خلق جدا کردیم. جریان‌های دیگری هم بودن که می‌خواستن همین کار بکنن. یکی از اونها گروه فرقان بود.
سال 1355 گروهی اسلامی تأسیس شد به نام کهفی‌ها. بنیانگذار گروه جوانی 18 ساله به نام اکبر گودرزی بود. چوپانزاده‌ای که 2 سال به حوزه رفت تا درس طلبگی بخواند. بعد مدرسه 40 ستون تهران را برای ادامه درس طلبگی انتخاب کرد. در مدرسه 40 ستون هم به سرمنزل مقصود نرسید و به مدرسه حاج شیخ عبدالحسین رفت.
اکبر گودرزی بچه دهات علی گودرز بود و خانواده فقیری هم بودن. بعد ایشون اومده بود تهران، همین شروع کرده بود فعالیت درس خوندن و فلان اینا، درس طلبگی اینا، چون قوم هم نرفته بود تا اونجا که من میدونم تهران درس خونده بود.
من نظرم اینه که ایشون اومد طلبه شد چون به دانشگاه نمیتونست بره، یعنی توان درسیشو نداشت و هر دلیل دیگه ای.
طلبه شده بود اما درس اونچنانی بلد نبود، سواد اونجوری نداشت.
اما با این حال معتقدم که آقای گودرزی یه نبوغی در حرافی و بافتن رتب و یابس به هم دیگه داشت.
لذا همون کاری که مجاهدین میکردن اینا میکردن، تفسیر به رأی میکردن، از قرآن یه جاهاش استفاده میکردن و تفسیر به رأی میکردن، اون چیزی خودشون میفهمیدن، تفسیر واقعی نبود.
کی باورش میشه آقای گودرزی 25 جزوه تفسیر قرآن داره؟ اسمش تفسیر قرآنه، مهملات توشه واقعا. بعد این آدم طلبه هم که شده عرضه طلبگی نداشته.
به خاطر همین که یه خودی خود بزرگبین بود و خودش قبول داشت، کسی دیگر قبول نداشت، تفسیر خودش قبول داشت، یه حالتی بود که از آخوندان متنفر بود. لذا بعد از یه مدت دستش رو می اومد، دستش که رو می اومد بیرونش می کردن.
از مدرسه آقای مجتهدی بیرونش انداختن، از مدرسه 40 ستون بازار بیرونش انداختن، یکی دو تا مدرسه دیگه هم باز رفته نشسته بلند شده حرف زده، جر دیدن که چیزی بارش نیست، بود سرسختی داشته، کل شقی نشون میداده، تحملش نکرد انداختنش بیرون.
ایشو یه مدتی رفت مسجد شیخ عبدالحسین تو بازار فرش، اونجا بود و اونجا هم یه سری همین کارهای کرد و یه سری حرفای زد و اونجا بیرونش کرد. بعد اومد مسجد جامع، کتابخونه مسجد جامع، اونجا چند حجره هم داشت، مدتی اونجا بود، اونجا هم یه سری کارهای همینجوری کرد، اونجا هم باز بیرونش کرد. اومد مسجد قبا، یه مدتی اینجا بود، باز همون افکارش و اینا رو داشت تبلیغ میکرد که آقای مفتح و اینا، بیرونش کرد و این یه مقدار مشکل شخصی با اینا پیدا کرد.
مرگ دکتر علی شریعتی در خرداد 1356 بهانه خوبی برای اکبر گودرزی بود تا درس حوزوی را رها کند. او اعلامیه‌ای به نام فرقان منتشر کرد و بعد نام گروه کهفی ها را به فرقان تغییر داد، چون تفکرات خودش را جدا کننده حق از باطل می دانست.
خب تیپ اعتقادات دکتر شریعتی الان که 40 سال گذشته و بررسی می کنی الان آسیب شناسیش می شه کرد، اما اون موقع تو اون شور و هیجان انقلاب خیلی قابل آسیب شناسی نبود. یه ملغمه ای بود، یه مخلوطی بود آثار دکتر شریعتی و صحبت ها و کتاب هاشون از آموخته های ایشون در دانشگاه های غربی و آموخته هاشون از مکتب پدرشون جناب آقای محمد تقی شریعتی که یک مفسر سنتی قرآن بود و شناخته شده بود به عنوان مفسر قرآن، معلم قرآن بود و ایشون در اون خونه رشد کرده بود و پدرشون اعتبار داشت بین انقلابیون، پدر آقای شریعتی اعتبار زیادی داشت. یه آمیخته ای از اینها بود. نوع نگاه دکتر شریعتی به روحانیت هم یه آمیخته ای از این شکل سنتی و شکلی که از غرب آورده بود، یعنی نگاه غربی ها به روحانیت، به نهاد روحانیت و نگاه داخلی به روحانیون. چون بنده اعتقاد دارم ما در داخل چیزی به اسم نهاد روحانیت نداریم، ما در اسلام نهادی به اسم نهاد روحانیت نداریم، اما اینهایی که از غرب اومدن مثل امثال دکتر شریعتی همون کلیشه رو آوردن اینجا پیاده کردن، خودشون یه چیز تعریف کردن به اسم نهاد روحانیت، بعد خودشون نشستن یا نقدش کردن یا کوبیدنش. دکتر شریعتی هم تو همین فضا بود.
اکبر گودرزی دکتر شریعتی را پس از شهید اول، شهید ثانی، محمد حنیف نژاد و مجید شریف واقفی شهید پنجم شیعه نامید و بعد خودش را وارث شریعتی خواند. اکبر گودرزی حتی پس از تنجید از مرحوم شریعتی در تفکیک تشیع علوی از تشیع صفوی، فرقان را ادامه دهنده تشیع علوی دانست.
برای گروه فرقان افراد مثل آقای گودرزی که سواد اونچنانی نداشت و فقط توی جلسات تفسیر مثلا آقای خوینی ها شرکت میکرد و آقای آشوری اینو که اینا حالا لباس روحانی مثلا تنش بوده، اینا در واقع شخصیت هایی بودن که به عنوان الگو در واقع برای جوان ها عمل میکردن و خب متأثر کاملا از کتاب های مرحوم شریعتی بودن و همین دیدگاه های آقای آشوری.
عمده منابع مطالعاتی این آثار دکتر شریعتی بوده، شناختشون از اسلام آثار دکتر شریعتی بوده، اونم بخشی از آثار دکتر شریعتی. 10 جلد کتاب از سخنانیاش منتشر شده، اینا یه تو کل شاید 10 خط به صراحت راجع به روحانیت نظر صریح نداده. همونا رو برداری بکنی بنیاد فکری خودت، همونطور که غربی ها تمدن خودشون رو منهای روحانیت تعریف کردن از دوره انقلاب صنعتی، رنسانس و انقلاب صنعتی به بعد، تو هم بیا اینجا هم یه چیزی تعریف بکنی، بگی اسلام منهای نهاد روحانیت. آقا نهاد روحانیت ما نداریم.
اکبر گودرزی هنوز دیپلمش را هم نگرفته بود که کلاس های تفسیر قرآن را در تهران برگزار کرد. او جوانان همفکر خود را در مسجد الهادی، مسجد فاطمیه، مسجد رضوان و مسجد شیخ هادی جمع می کرد و به آنها جزوات تفسیر قرآن می داد تا منتشر کنند.
اعضای گروه فرقان قبل از انقلاب پیش کدومشون دستگیر نشدن، ولی عمدتاً افراد کم سن و سالی بودن. به عنوان مثال ایدئولوگ اونها که یک آخوندی روحانی به نام گودرزی بود، تصور میکنم که موقع پیروزی انقلاب سنی حدود 23 سال یا 25 سال بیشتر نداشت و تا جایی که من یادم میاد از دوران زندان هیچ کدوم از اعضای گروه فرقان در زندان نبودن. منتها اینها در بیرون زندان تقریبا میشه که از سال 54 که جریان انحراف مجاهدین خلق شروع شد، دیدگاه ها و نظرات مذهبی و اعتقادی مجاهدین خلق با یه ادبیات و زبان دیگری شروع کردن ترویج کردن و مدعی بودن که یه حرکت نو و جدیدی هست فراتر از آنچه که به ذهن مجاهدین خلق به دنبالش بودن. تفسیرهای خاصی رو ارائه می کردن. اینها معتقد به جامعه بی طبقه توحیدی بودن. اینها معتقد به مبارزه مسلحانه بودند، اینها معتقد به اصطلاح جهاد و جهاد علیه کفار و به اصطلاح مخصوصا مترفین و اینها بودند و سرمایه‌دارها نگرش ضد سرمایه‌داری، نگرش دیدگاه‌های سوسیالیستی در اینها وجود داشت.
اکبر گودرزی برای 20 جزء قرآن 20 جلد تفسیر نوشته، تفاسیری که عمده آنها التقاطی بودند. حتی کتابی به نام توحید و ابعاد آن منتشر کرد.
طرف نشسته با یه اعتماد به نفسی 25 تا جزوه در آورده، تکثیر کرده، جزوه مخاطب داشته اون موقع تو اون فضای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. آقای گودرزی مطرح بوده به عنوان یه آدمی که اهل صحبت کردن قرآن میشناسه، نهج البلاغه میشناسه، در حالی که شما جزوه ها رو میخونی واقعا رتبه یابس به هم دیگه بافته است. اما اینقدر اعتماد به نفس داشته، اینا رو تکثیر میکرده، توضیح میکرده.
آقای خوینه ها ایشون رو در یکی از مساجد شمال شرق تهران امام جماعت کرده بود که این بتوانه به موقعیتش در واقع کمک بکنه، موقعیت اجتماعیش.
تو شهرستان کسی رو نداشتن، اینو تو تهران فعالیت میکردن. در تهران هم تو دو منطقه بودن، یکی طرف های اختیاری و خیابان دولت اونجا، یکی غرب تهران سرسبیل اونجا. تو این دو تا منطقه این اکبر گودرزی نفوذ داشته، میرم جلسه میذاشت و خیلی از بچه‌ای هم که بودن اکثرا بچه پولدار بودن، بچه‌ای وضع مالیشون خوب بود و فلان از این حرفا. و بازم چون من با بعضیشون برخورد داشتم، بعضیشون واقعا بچه خوبی بودن، بچه‌ای بود که حتی اگر منای این افکار اینجوریشون میشد پشتشون نماز بخونیم، یعنی بچه صادقی بودن، گول خورده بودن.
یه کسی رو فرستادن مدت‌ها رو خود منم کار می‌کردن که من فرقانی بشم. بله، ولی من خودم سند همون اول فهمیده بودم و او رو گفتم، یعنی با او جلساتی گذاشتم و اون جدا شد و بسیارم عاقبت به خیر شد، خدا بیامرزش.
خب ما با اینا کار می‌کردیم، اینا تفسیر قرآن داشتن، ما کمکشون کردیم برای اینکه جا برای نگهداری این انتشاراتشون نداشتن. توی دماوند یه باقی رو به اصطلاح که مالک دوستان بود ما جاسازی کردیم، پولیکوپی و فلانی همه رو برده بودیم که نشریات خودمون رو به اصطلاح تکثیر میکردیم، به اضافه اینکه از اون انبار استفاده میکردیم برای نگهداری کتابای اینا که به اصطلاح جا نداشتن کمک میکردن و نشریاتشون هم به ما میدادن. این تقریبا مال کی هستش؟ مال تقریبا سال 55.
او به شاگردانش یاد میداد از روحانیت فاصله بگیرند چون آنها خطر دین هستند.
یکی از بحثایی که ما با آنها کردیم اینها همین بود که ایشون اصولا کلیه روحانیت معروف اون زمان رو نفی میکرده. مثلا اصلشون این بود و هم گفتم مثلا اینا طاغوتن یا شعارشت ندارن. یه جلسه که من عرض کنم که به همه آقای آشوری صحبت کردن، مثلا گفت آقای یه اسم بود، این صحبت که من میگم کسرا را امثال ها، این کسرا را اگه با سیزن نقطه بگه یعنی اینا بیاد بشه، خود امثال اینا بیاد بشه، این با ممن سین رو بینه خواه کمر اینا را بشکند. یکی از اصلا شروع بحث ما در اینجا بود، یعنی اصل بحثشون مخالفت با تمام، حالا به شخص امام من نشدیم چیزی بگن، برای غیر شخص امام آیت الله منتظری و دیگران همه رو اینا نحب میکردن و متوجه که اینا مثلا اسلام رو نفهمیدن و حضورشون مانع پیشرفت اسلام حقیقی بحث اصلی اون.
وقتی هم که انقلاب اسلامی به رهبری روحانیت شیعه در آستانه پیروزی بود، فرغانی ها همراه مردم به پادگان ها ریختند تا مسلح شوند. اما شاگردان گودرزی به جای مبارزه با رژیم، سلاح ها را به مکانی نامعلوم منتقل و انبار کردند. اکبر گودرزی سلاح‌ها و تجهیزات نظامی زیادی به دست آورد.
نه از همون اول انقلاب که از این کلانتریا و این ورور و اینا نیرو از پادگانا و دزدیده بودن همه چی داشتن. بعد مجاهدین هم بهشون میدادن، اونا هم داشتن، چون اونا خیلی اسلحه بیشتر از پادگانا و از این ورور بودن، نفوذ بیشتری داشتن و اینا. و از یه جاهایی مثل خونه آقای طالقانی و جاهای دیگه میبردن. آقای طالقانی اوائل به اینا اعتقاد داشت، اطمینان داشت، لذا مردم هم خود اطمینان داشتن به خونه آقای طالقانی، اسلحه ها رو میبردن اونجا، اینا اونجا نفوذی داشتن، یک کارهایی میکردن. شاید آقا طالقان خودش مستقیم نمیخواست بده، ولی خب یه نفوذیات بود اونجا که اصلا این کارا رو میکردن. اصل ما زیاد داشتن.
فروردین 1358 گودرزی 23 ساله بود که شعار نابودی مثلث زر و زور و تزویر را داد. فرقان ابتدا سراغ سپهبد قرنی رئیس ستاد کل ارتش رفت. اتهام به قرنی فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی و سرکوب جدایی طلبان کردستان بود. سوم اردیبهشت حمید نیکنام به منزل سپهبد قرنی رفت و او را با رگبار کلاشینکوف به شهادت رساند. ترور سپهبد قرنی اولین ترور تاریخ انقلاب بود.
میبینن با پایگاه اجتماعی ندارن، قدرتی هم ندارن، تبلیغی نمیتونن کاری بکنن، شروع کردن به کار حزبی، یعنی با ترور اسلحه دست گرفتن. فرقانی ها ابتدا آقای قرنی رو زدن به عنوان اینکه آقا ایشون تو کردستان جنایت کرده و چه کرده، که اصلا حرف بی ربطی بود. آقای قرنی موقع مسئولیتی هم نداشت، مدت ها بود استعفا داده بود، تو حیات خونش زدنش. خیلی نامردی، نه محافظی داشت نه چیزی، طرف دیوار پریده بود داخل و توی خونه. ایشون لباس نظامی هم موقع تنش نبود، لباس خونگی تنش بود، گلوله زده بود و رفته بود.
جوخه ترور فرقان آیت الله مرتضی مطهری را به عنوان گزینه دوم انتخاب کرد. کینه فرقان نسبت به مطهری به سال 1356 باز می‌گشت. بحث و جدل بر سر آراء شریعتی باعث شد مرتضی مطهری و مهندس بازرگان اعلامیه مشترکی منتشر کنند و حوزه و دانشگاه را به وحدت و الفت فرا بخوانند. مطهری اختلاف پیش آمده را اتلاف وقت و به ضرر نهضت اسلامی می دانست. اما اکبر گودرزی رهبر فرقان مطهری را مرتجع و منافق خطاب کرد
که ایشون نماینده روحانیت متحجر سنتی است و باعث عقب موندگی انقلاب و ضربه زدن به انقلابه زدن. این حالا خوشمیانه نگاه میکنیم، ما میگیم آقا اینا تو فکر و تحلیل ناقص خودشون به این نتیجه رسیدن که مطهری رو بزنن. منتها بدبینانش اینه که اینا هدایت هم میشدن از جای غیر مستقیم که خیلی شایع بود، الان هم خیلی ها اینو قبول دارن، مستنداتی هم براش دارن که اینها تحت تاثیر سازمان مجاهدین خلق بودن، چون سازمان مجاهدین خلق هم میگفتن ما پیرو شریعتی هستیم، اینا هم میگفتن ما پیرو شریعتی هستیم.
من اعتقادم اینه که اعتقاد شخصی خودم اینه که این گروه فرقان شاخه نظامی مجاهدین خلقه و همون کارهای اونا رو میکردن، اما این شده بود چماق هویج، این چماق مجاهدین شده بود. مجاهدین هم چون میخواستن به قدرت برسن اول نمیخواستن با زور اصله برسن، اونا میخواستن نفوذی کار کنن، میخواستن مفتی حکومت رو دست بگیرن، لذا میرفتن با شورای انقلاب صحبت میکردن، با بعضی از مسئولین صحبت میکردن، خیلی دلشون میخواست با امام صحبت کنن که بالاخره به اجبار یه ملاقاتی با امام دادن و اینا میخواستن با همین بیان و حرف و اینا حکومت به دستشون برسه. میگن شما صلاحیت ندارید، ما صلاحیت داریم. و هر وقت با این آقایون مسئولین صحبت میکردن میگفتن ببین یا باید با ما کنار بیاد، اگر نه فرقان همتون از بین میبره.
خرداد 1357 مطهری در مخالفت با گروه فرقان در مقدمه کتاب علل گرایش به مادیگری بیسوادی گروه فرقان را افشا کرد. مطهری تفسیر گروه فرقان را تفسیری بر مبنای مادیگری خواند. هر روز کینه فرقانی ها از مطهری بیشتر می شد.
سال 56 یک تحولی یا یک اتفاقی در گروه فلاک بنده بودم اتفاق افتاد و اون این که قرار بر این شد که ما دیداری با مرحوم امام خمینی داشته باشیم. برای همین موضوع بودش که به من مأموریت دادن برم به نجف و من به مرحوم امام خمینی گفتم که در ایران که ما دستمون به شما نمیرسه به چه کسی رجوع کنیم روی مسائل اعتقادی و این مسائل. ایشون که با آقای مطهری مراجعه کنیم. اینجا بودش که به هر حال آقای مطهری وارد سازوکار و فعالیت‌های گروه ما شد به این نحو که من هر هفته یادم نیست چرا فکر کنم چهارشنبه روزی بودش که به صورت منظم بعد از ظهر ساعت 4 بعد از ظهر من می‌رفتم منزلشون تا 6 مسائل گروه رو بهشون گزارش میدادم و متقابلا مطالبی رو که مد نظر ایشون بود، نکاتی که به ذهنشون میرسید دریافت میکردم. یکی از مسائلی که من با ایشون در میون گذاشتم مسئله گروه فرقان بود که این نشریات گروه فرقان رو برای ایشون میبردم و ایشون هم نظر میدادم. یکی دو سه بار که گزارش رو بردم و دیدم که روی برخی از مطالبی که من بردم خط قرمز کشیده و در اونجا ایشون گفتش که این گروه گروه مسئله داریه و مشکل داره، دیدگاهاشون دیدگاه‌های انحرافیه و برای آینده اینها من بیمناک هستم، نگران هستم. وقتی که این مطالب رو ایشون گفتم خب اگه اینطوریه اصلا ما باشون کار نمی‌کنیم، نه کمک بهشون میکنیم نه ارتباط بهشون.
اکبر گودرزی بین شاگردانش اردیبهشت 1358 را زمان انتقام از دکتر مطهری اعلام کرد. فرغانی ها فهمیده بودند مطهری شامگاه 11 اردیبهشت به خانه یدالله صحابی عضو شورای انقلاب می رود. بنابراین محمد علی بصیری، حمید نیکنام و وفا قاضی زاده عازم خیابان فخرآباد شدند. مطهری از منزل صحابی در کوچه امین‌الدوله خارج شد و در تاریکی شب هدف گلوله مهاجمان قرار گرفت. مرتضی مطهری ابتدا به بیمارستان منتقل شد و آنجا به شهادت رسید.
ترور مطهری یه شوک بزرگ برای ما بود که به اصطلاح این ترور اتفاق افتاد و بعد اعلان هم کردن، یعنی گروه فرقان مسئولیتشو به عهده گرفت.
ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.
وقتی لانه جاسوسی فتح شد توی اسناد یه برگه‌ای پیدا شد که حکایت این بود که فرمان ترور شهید مطهری از طریق سفارت آمریکا اومده. من این برگه رو برداشتم، ترجمه به فارسی کردم. اون موقع نفر دوم اینا کسی به نام آیت بود. رفتم زندان اوین، به کچویی گفتم که میخوام اینو ببینمش. گفت فوش میده به آبگوش که بهش میدیم با روغنهای آبگوش به تمام در دیوار سلولش فوش رو جا نوشته و خیلی هم حتی که نفوقتم باشه. منم میشناخت. من رفتم در سلول تا واکرم شروع کرد بعد بیرا گفتم، گفتم فوش نده، من دو کمه حرف بزنیم. نشست و این برگه فارسی انگلیسی رو بهش دادم، چند بار خوند و پرت کرد طرف من. منم پشتم در سلول بستم اومدم. محل کار من تو خیابان پاسداران یه جایی به نام خلیج بود. رسیدم خلیج، دیدم کچویی زنگ زد. وای مثلا چیکار کردی با این؟ گفتم چطور؟ گفت این با یه طرز فجیعی با پاچه شلوارش خودشو به دار زده و کشته.
و اینجا بوده شه ما دیدیم همون تذکراتی که آقای مطهری میداد و اون دیدگاه های خاصی که اینها داشتند نسبت به دانشمندان و روحانیون شیعه فلواقع گریبان آقای مطهری رو گرفت و شاید در اون مقطع هیچ کس از میان روحانیون داخل کشور ما و از علمای ما حساسیت آقای مطهری رو نسبت به این گروه نداشت، برای اینکه مشرف بدنشیاتشون بود و دقیقاً کتاباشون رو خونده بودش.
با ترور مطهری، حاج ترخانی بنیانگذار مسجد قبا هم به لیست ترور اضافه شد و از این رو فرقان کینه ترخانی را هم به دل داشت و 17 تیر 1358 او را هم به شهادت رساند. هاشمی رفسنجانی هم در لیست ترور قرار داشت، اما ترور علی اکبر هاشمی رفسنجانی ناکام ماند، همانطور که در ترور محسن بهبهانی مجری برنامه‌های مذهبی تلویزیون شکست خورد. فرغانی ها در اقدام بعدی خود حسین مهدیان را ترور کردند. اتهام او مدیر مسئولی روزنامه کیهان که متعلق به جمهوری اسلامی بود عنوان شد، اما حسین مهدیان از ترور جان سالم به در برد. اما مهدی عراقی مسئول زندان قصر و مدیر مالی روزنامه کیهان که کنارش ایستاده بود به شهادت رسید. جوخه های ترور فرغان به شهرهای دیگر هم اعزام شدند. آنها سید علی قاضی طباطبایی امام جمعه تبریز را ترور و به شهادت رساندند. آیت الله طباطبایی اولین شهید محراب پس از انقلاب نام گرفت. فرغانی ها حتی در شمال کشور احمد لاجبردی مدیر شرکت صنعتی بهشهر را به خاطر سرمایه دار بودن ترور کردند. کشف انبار مهمات گروه فرغان در کرج هم باعث نشد اکبر گودرزی دست از ترور روحانیون سرشناس بردارد. فرغان حالا به حسب دکتر مفتح می اندیشید، امام جماعت مسجد قبا و استاد حوزه و دانشگاه. مفتح در ماه‌های قبل از انقلاب به خاطر نوع نگاهشان به جامعه مانع اصلی فعالیت گروه فرغان در مسجد قبا بود. اکبر گودرزی می‌خواست جزوات تفسیر را بین نمازگزاران پخش کند که مفتح اعلام کرد اینها مورد تایید ما نیست. دکتر مفتح فرغانی‌ها را التقاطی می‌دانست و از این رو اجازه سخنرانی به آنها نمی‌داد. بعد از ترور آیت الله مطهری نامه‌های تهدیدآمیز زیادی برای مفتح ارسال می‌شد. 27 آذر 1358 زمان انتقام اکبر گودرزی فرا رسیده بود. دکتر مفتح در حال ورود به دانشکده الهیات دانشگاه تهران بود که بهمنی و نعمتی محافظانش هدف گلوله فرغان قرار گرفته و خود دکتر هم که زخمی شد، و اما مهاجمان گلوله‌ای به سر دکتر مفتح شلیک کردند و وی را به شهادت رساندند.
گروه ترور هم 3 نفر بودن. یه نفر مسئول میشه، چون دیدن که مثلا وقتی مثلا ماشین میرسه شهید مفتح با یکی از محافظا پیاده میشن، یه محافظه که راننده هم بوده محافظا در ماشین قفل میکنه پای سر میاد. محافظ دوم که میاد از ماشین پیاده بشه تا که شما چند قدمی دور شده از ماشین درش ما قفل بکنه با یه کلت اونجا اول ایشونو شهید میکنه. تا سه تندازی میاد این محافظه گارد میگیره، یک هم نزدیک ایشون بودش هم داشت با فاصله باشون، ساعت 8 صبح بوده شلوغ بوده جدا دانشجو هم میمدن اونا ولای دانشجو بودن اونا. اون یک هم این یکی داداشه برادر نوری پاسور دوم رو به شهادت میرسونه. شهید نفرده سه تنداز که میبینه و میبینه این طرف شهید شدن فرار میکنه به سمت دانشکده. آقای یاسینی هم مسئول ایشون تقسیم کار کرده بودن، مسئول ترور شهید مفتح بوده ایشون و چند تا تیراندازی میکنه به پای شهید مفتح میخوره، به دستش میخوره و در شیشه اول رد میشه. تو در شیشه دوم یاسینی میرسه به ایشون، اون گوله نهایی رو به سرشون شلیک میکنه و ایشون اونجا دیگه طبیعتاً ذبح نهایی بوده. و جالبه که از اون مسیر همین یاسینی برمیگرده با این دو تا نوری سوار موتور میشن و میرن.
با ترور دکتر مفتح تلاش‌ها برای دستگیری اعضای فرغان بیشتر شد و دستگاه‌های امنیتی وقت با تلاش‌های شبانه روزی خود موفق شدند محل اختفای اکبر گودرزی و اعضای آن را کشف کنند. هشت ساعت درگیری کافی بود تا اولین گروه تروریستی بعد از انقلاب منهدم شود.
خونه های تیمی بود که اکبر گودرزی تو خیابان جمالزاده بود که تو خونه تیمی بود دستگیر شد، که دو طرف اینا هم آرپیجی داشتن، آرپیجی میزدن، تیراندازی میکردن و به همین دلیل خود درگیری سخت شد تا اینو گرفتن، ولی زخمی هم نشد. اون موقع گرفتنش و بردنش ببین هیچ مقاومتی هم نکرد، ولی البته با شیوه بازجویی مثلا حالا که میشد اینا یه دستی خلانه اینها که مطلبشو گفت.
اعترافات آنها ثبت و ضبط شد و از رسانه ها منتشر شد. افراد گروه همه جوان و عموماً سن زیادی نداشتند و تحت تأثیر افکار اکبر گودرزی قرار گرفته بودند.
و چیزی که در مورد گودرزی بیشتر مطرح بوده مسئله تفسیر قرآن بوده و من فکر میکنم تفسیری که ایشون میکرده نه بر اساس شناختی که نسبت به قرآن داشته یا نسبت به مسائل اسلامی داشته بوده، بلکه بر اساس اون استعداد خاصی که در توجیه مسائل و تفسیر به رأی آیات داشته، این مسئله، این شبهه به وجود اومده بود که گودرزی بله مفسر قرآن و فلان و بهمان، در صورتی که ما اینجا متوجه شدیم که حتی ایشان نسبت به عربی هم به اون صورت تسلط کافی ندارن.
من هم تو ایوین بعضیشون دیدم، جای دیگه دیدم خونه اینا، بعضیشون واقعا بچه خوب بودن. اینا تحت تاثیر اینا شستشوی مغزی یا هر چی که اسمش بوده اینا توی شرایطی قرار گرفتن که جوری اینا رو تربیت کردن اگه بهشون میگفتن برو سر باباتو ببر بیار، میرفتن میبردن میآوردن. ما یه وقت تو اوین این اکبر گودرزی رو آورده بودن برای بازجویی، که دو سر متهمای هم پرونده شون آورده بودن بازجویی، بعد به متهم گفتن آقا بشین، ننشستن چون اکبر گودرزی وایساده بود، به اونا گفتن شما بشین، ننشستن. بعد به اکبر میگفتن، اکبر گودرزی میگفتن امام، میگفتن تا امام سرپاس ما نمیشینیم، اول باید امام بشینه تا بعد ما بشینیم. یعنی اینقدر اینا شستشو مغزی شده بودن. بعد که اکبر رو صندلی نشد و اونام نشست.
مردم اصلا خوبی اصلاحی مگه با رفراندوم نمید بکنی؟
رفراندوم تبلیغاتی بر اساس تبلیغات و بر اساس استفاده از امکانات این مملکت نه رأی مردم
از خودشون اختصاص دارد.
تبلیغات بکنن ولی نه با بودجه این مملکت و امکانات این مملکت.
بودجه فرغان در بودجه پولا که از بانک دازیده.
فرغان بودجه نداشت.
بودجه نداشت این جزوه رو چجوری میداد بیرون؟ اسلحه رو کجا میدازیدین؟
اسلحه‌ای که بوده از پادکان‌ها بردیم، اسلحه‌ها رو
از فرنج کردیم بردیم.
نمونه همکاری متحری با رژیمیه که متحری با نصر رابطه داشته و این رابطه هم باعثی شده که این رابطه هم عامل شده
برای کجا فهمیدید؟
صاحب اون حرفو بزنم میگم
من حرفم بزنم شما رابطه را کجا
این رابطه را من
بنده که پسر متحری ام هست من دارم نصو ندیدم
اون وقتی که
رابطه داشت یه بار بعد میام از خونه ما یا نه
من اون وقتی که یعنی چی به خونه
یعنی چه رابطه من کردو هوا رابطه میشه پس من با شاه رابطه داشتم
در به اصطلاح مراکز علمی و در مراکز دانشگاهی و اینا سخنرانی بود جلسه بود میرفتم این مسائل مطرح میشد
از طرف
چی مطرح؟ از طرف هم افرادی که تو جلسات سخنرانی می اومدن گوش میکردن
که چی میگفتن؟
مطرح میکردن که این رابطه داره با به اصطلاح نحس افراد مختلفی می اومدن تو جلسه سخنرانی. من که را نمیشناختم که افرادی می اومدن اونجا و
پس تو که این وقت زود باوری این چرا این وقت یدندگی میکنه یا اینات بخردیدی؟ این وقت آدم به این سادگی و مزمومی و زودگاهری حالا آمده اینجا یدندگی رو درجبازی میکنه. خب این رو داری اینات میکنی؟ عمده ای هستی؟
این شما هستی؟
شهرهای زندگی تو باید بنویسن، تو تاریخ بنویسن تا بفهمن علت حرفای تو چیه؟ بله مسئله فقط این ماده هیچ چیز دیگه هم نیست. آدم به این زود باوری که بره پیش اون دانشگاه بگم فلانی با فلانی رابطه داره بعد بیاد ترور کنه حالا با اون فکر سب خودم هنجره پاره میکنه و قبول نمیکنه. خب این معنی یه انادیه دیگه.
من تو حرفش هم میزد که من با اینا مخالفم فلان اینا به جوری نیست که بگیم آن نادم بوده فلان اینا، ولی به افکار خودش اعتقاد داشت. ولی خب رفقاش هم دستگیر شدن، یعنی قبل از این دستگیری بعضی با خودش دستگیر شدن، یه جمع شدن، اکثر بچه‌هاشون پشیمون شدن. من تا اونجا که من میدونم بعضیشون الان تو قوه قضاییه هستن، کار میکنن، از همونه که متهم بودن دستگیر هم شده بودن از این حرفا. بعد چون بچه خوبی شدن بعد برگشتن.
شهید لاجوردی تلاش های زیادی انجام داد که این افراد متوجه اشتباهات خود بشوند و بعد از مدت‌ها برگزاری کلاس‌های اعتقادی و مبانی دینی اکثر این افراد متوجه شده و توبه کردند.
خدا رحمت کنه مرحوم لاجوردی رو. تو زندان اینا رو کاملاً تحت تأثیر قرار داد. بیش از 80% اینا متنبه شدن برگشتن. و لاجوردی، من تو جبهه بودم که بعد دیدم یه گروهان نیرو آورده، خودش هم لباس پوشیده، گفتم اینا کی هن؟ گفت اکثر اینا بچه‌های فرغانن. تو هم عملیات چندشون شهید شدن، الان بقایاشون هستن، میان سراغ ما میبینیمشون. یعنی اونجور پاک شدن از اون ذهنیات غلط که یه تو جامعه هستن.
تمام افراد و زیرشاخه های این گروهک در یک زمان دستگیر و بازداشت شدند، اما در ترور آیت الله خامنه ای که دقیقاً یک سال بعد از دستگیری و محاکمه افراد گروهک فرغان اتفاق افتاد، اطلاعیه منتشر شد و مسئولیت ترور به گروهک فرغان منتسب شده بود. فرغان به تاریخ پیوست و کسی اعلامیه منسوب به فرغان در مسجد ابوذر را باور نکرد و این شایعه به وجود آمد که گروهک فرغان بازوی مخفی نظامی سازمان مجاهدین خلق پیش از 30 خرداد 1360 بوده است.
من یه نمونه رسمیشو خودم دیدم. اول انقلاب 22 بهمن، اما اول انقلاب ضلع جنوبی میدان آزادی مینیبوس واسده بود. ما دیدیم که با بلنگو داره صحبت میکنه. ما رفتیم نگاه کردیم که همین گنجهی که الان فراری پاریسه، جمال گنجهی، اون تو نشسته با بلنگو داره آرم مجاهدین توضیح میده که این دازش چیه، چکوی چیه، بلانش چیه، از این حرفا. بعد آرم دو چوبه مجاهدین هم که دوتا با چوب و پرده بود و اینا شعار مجاهدین روش بود، اینم رو اتوبوس بود، رو اتوبوس واسطه مینیبوس واسطه این دو تا چوبار نگه داشته، یکی این برای نگه داشته، یکی اون برای نگه داشته. شیخشون یک اکبر گودرزی بود و با هم عبا و عما و خدای اینا اونجا. این خودش میرسونه که از اول اینا افکار همدیگر قبول داشتن، با هم بودن و بعدم کارهایی که کردن همشون مثل هم شبیه هم بود. از اون طرف هم چماق اونا بود. این یه بازوی مسلحی بود برای مجاهدین، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه که هر کاری اونا رو میکرد، تندتر از اونا انجام میداد، به نفع اونا تموم میشد.